سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم. عرض تشکر و سپاس فراوان از دکتر میری بابت انتخاب این موضوع خوب در یعنی بعد از گذشت حالا یکی دو روز از روز مقاومت، این انتخاب خیلی خوب رو داشتن و ما با برخی از استادان زبان و ادبیات عرب تصمیم گرفتیم که روی متن عربی کار بکنیم نه روی ترجمه. البته من دوست داشتم که آقای کریم شنی هم یعنی آره یعنی در ادامه برنامه حضور می داشتن و یه سری نکات رو می تونستیم به ایشون منتقل کنیم بابت ترجمه، ولی خب متاسفانه ظاهرن کار داشتن. یکی از همکارای ما هم که قول داده بودن که ترجمه رمان رو نقد بکنن ظاهرن جلسه براشون پیش اومده نتونستن. خب من اگه تونستم یکی دو مورد لابلای صحبتان خدمت همکاران عزیز تقدیم میکنم. چیزی که باعث شد عنوان تصویر زن در رمان الشوک والقرنفل رو من انتخاب کنم بیت معروف حافظ ابراهیم شاعر مشهور مصری، الام مدرستون اذا اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراقی، مادر را اگر خوب به پرورانی قطعا، جمله شرطی است با فعل بازی، قطعا نسلی پاک نهاد پرورانده ای. من از این الهام گرفتم که در این رمان زن به عنوان مادر در کنار یک نسل پاک نهاد و شگفت‌انگیز. در این رمان از آنجایی که واقعیت روزمره در جامعه فلسطین به ویژه جامعه سرزمین‌های اشغالی با رنج‌های شدید و انواع مختلف فشارهای زندگی درآمیخته است، این واقعیت دردناک باید در خانواده فلسطینی و به ویژه در عصب و تکیگاه آن یعنی مادر منعکس شود و این امر تأثیر خودش را در نوع ارتباط مادر با فرزندان خود به جای می‌گذارد. نکته جالب توجه این است که رمان فلسطینی در مقابل کاهش محسوس نقش مرد یا پدر خانواده به دلیل شهادت، اسارت، مفقود شدن یا گرفتار بودن در امرار معاش خانواده، حضور پررنگ زن را به تصویر می‌کشد. شاید دلیل این امر هم این باشد که زن به عنوان مادر یک نوع ارزش اجتماعی، روانی و اخلاقی را تشکیل می‌دهد و به دلیل ظرفیت نامحدودی که در ارزش ظرفیت محدود نامحدودی که در فداکاری و ایثار دارد، علاوه بر این که نماد وطن، باروری و سرزمین است، در اداره امور خانه فرزندان راهنمایی و نصیحت آنان و فراهم کردن امر ازدواج برای آنان حرف اول را می‌زند. در همین رمان نیز همین موضوع به وضوح آشکار است. در از همان ابتدای رمان احمد که راوی داستان است تا انتهای رمان هر جا که بخواهد تصویری از خانه و منزل را ارائه دهد با واژه امی شروع می‌کند. امی، این نسبت ام به خودش، احمدی که راوی داستان سنوار است و مادر در حقیقت ندارد، مادرش یعنی پدرش در جریان مقاومت به شهادت رسیده و مادرش به اجبار خانواده مجبور می شود که ازدواج کند و دیگر اثری از این مادر نیست. نه این مادر به بچه ها، به دو فرزندش حسن و ابراهیم سر می زند و نه حسن و ابراهیم مادر اصلی خود را دیگر تا پایان داستان نمی بیند. حقیقتا داستان یحیی سنوار در هیچ سایتی قابل دسترسی نیست. شاید فقط همین رمان بتواند جنبه های ریز و پنهان زندگی او را منعکس کند. حسن و ابراهیم که پسر عموان احمد راوی هستند، در واقع ابراهیم همان یحیی سنوار است که در آغوش این مادر، یعنی مادر دیگر که زنمویش می شود، پرورش می یابد. حال در اینها در اردوگاهی به نام مخیم و شاطع بودند. جزئیات تلخ و شیرین زندگی را در این اردوگاه تجربه می کنند. بگو مگوهای زنان در صف آب، صحنه های وحشت آور قانون منع رفت و آمد، حضور سربازان اسرائیلی، دستگیری جوانان فلسطینی و حبس آنها و جریان مقاومت از سال 1967 تا ابتدای انتفاضه الاقصا. در این داستان محور اصلی از زن، چیزی که از زن منعکس میشه، مادره. خاله فتحیه هم هست، زنمو هم هست، ام نزال هم هست، تهانی و مریم و فاطمه خواهران احمد هم هستن، ولی یک صحنه، ولی مادر تمام صحنه ها را پوشش میدهد. و اینکه این مادری که نداشته با واژه امی، یک بار نمیگه والدتی، یک بار نمیگه الام، هی امو به خودش نسبت میده، مامانم. این یعنی اون حس عاطفی شدیدی که ابراهیم یا همون یحیی سنوار به زنموی خودش که نقش مادر براش بازی میکنه. حالا در این داستان تقریبا من 11-12 تصویر کلی از مادر استخراج کردم. تصویر اول، تصویر مادری که شبها نیز مراقب فرزندان است. همون چیزی که صبح یکی از استادان گفت، شب وقتی که سیلاب‌های زمستانی سرازیر میشد در خانه، در این خانه‌های کوچ، حالا خانه‌هایی که از لحاظ ساختمان هم ضعیف بودن، از سقف آجری آب میچه که مادر زیر این یک قسمت ظرف سفالی، زیر اون قسمت یک قابلمه آلومینیومی و پر میشه، اینا رو خالی میکنه شب تا صبح که بچه ها خیس نشن. تصویر بعدی، تصویر مادری که هر روز برای تهیه آب در صف طولانی به انتظار مینشیند. آب نیست، در اردوگاه 2-3 ساعت آب وصل میشه. اینا از صبح ظرف‌های سفالی و یک ظرف آهنی که برای آب جوش، اسمش سخان، در صف می‌ایستند. حالا در این صف گاهی اوقات زنا با هم همدلی میکنن، نوبت خودشون رو به دیگری میدن، گاهی هم اوقات هم نه، عصبی میشن و بر سر نوبت صف کوزه های همدیگر را میشکنن. این واقعیته. تصویر بعدی، مادری که در جریان این خشونت موجود در اردوگاه به سلامتی فرزنداش هم اهمیت میده. یک دختر نوزاد اون موقع داره، مریم، این هر از چنگاهی به کلینیک بهداشت اینا رو میبره و در صف انتظار بازم این مادرها با هم رد و بدل میکنن درد دلها رو، و هر زنی میبینه که زن دیگر دردش کمتر از خودش نیست، اونم دردهای خاص خودش رو داره. تصویر چهارم، تصویر مادری که تدبیر امور اقتصادی خانواده را به عهده داره. این مادر، پسرش احمد که راویه، میگه نمیدونم مادرم از کجا پول می آورد. پدر که مفقوده نیست، از ابتدای داستان تا انتهای داستان در جریان مقاومت مفقود شده، ولی میگه که من یک دستبندهایی در دست مادرم سالهای قبل میدیدم، دیگه اون دستبندها دستش نیست، و هر از چنگاهی که مثلا تو خیابون برای درمانگاه میرفتن تقاضای مثلا باقلوا میکنه، با اینکه درآمدی نداره و یه جور تدبیر میکرده که براش بتونه اون باقلوا رو هم بخره. یا زمانی که میخواد بچه ها به مدرسه برن برای تهیه لباس برای مهمانی، میگه مادرم از سهمیه لباس های کهنه ای که سازمان امداد به ما میداد دوباره لباس رو از نو میدوخت که مناسب مهمانی باشه. یا برای مدرسه، برای تهیه کفش و لباس، بازم میگه مادرم از دست فروش های کفش های دست دوم یه کفش قرمز قشنگی برام خریده بود که با یه باکس انگار شد یه کفش نوعی که از یه کارگاه، از کارخونه تازه بیرون اومده، و کیفی برام درست کرد از لباس های کهنه که بتونم کتاباشو در اون بذارم. تصویر پنجم، مادر به عنوان ناظر و پشتیبان فرزندان در امور تحصیلی مدرسه. این مادر در اون شرایط سخت که مجبور بود همه امور رو بگردونه، ولی تنها امیدش در سرزمینی که احساس میکنن از دست رفته، پدری که از دست رفته، چی میمونه؟ فقط فرزندان. به شدت برای تحصیل فرزندان حرص و ولع داره و در یک جایی از داستان میگه که راوی از حساسیت شدید مادر نسبت به امتحانات نهایی دبیرستان برادر بزرگش محمود صحبت میکند. میگوید حالا جالبه که این یحیی سنوار اصطلاحات جنگ رو برای تصویراش به کار میبره، خیلی قشنگ. مثلا همین میگه چند هفته قبل از امتحانات نهایی برادرم محمود در خانه وضعیت فوق‌العاده و اضطراری اعلام شد. حالت طوارئ، مال جنگ دیگه، می اعلنت حالت طوارئ، مادر حالت فوق‌العاده اعلام میکرد، هیچ کس نباید سر صدا میکرد، اگر بچه‌ای به دنبال بچه دیگر میدوید یا خطایی از ما سر میزد یا همدیگر را حال میدادیم، مادر با پس گردنی یا یک نیشگون از پهلو حسابش را کف دستش میذاشت که محمود درسشو بخونه. و وقتی محمود با معدل 92 درصد امتحانات نهایی دبیرستان را پشت سر میگذارد، اشک مادر سرازیر میشود و از خوشحالی هلهله سر میدهد و ما هم جشن پرسرصدایی گرفتیم، چون ما هم در این قبولی سهمی داشتیم. حالا در اون شرایط تنگنای اردوگاه، مادر از اون تدارکات جشن هم غافل نمیشد. در کل داستان وقتی که بچه ها قبول میشن در مدرسه، در دانشگاه، این شیرینی بسبوسه که معروفه در فلسطین، یا شیرینی اینجا نمیشه حلوا الحلبه، یعنی شیرینی که با تخم شنبلیله درست میشه. مترجم من دوست داشتم که اینجا باشه، ایشون نوشته شیرینی با شنبلیله. شنبلیله اولین چیزی که به ذهن ما، سبزی شنبلیله است و مزه تلخی داره. این یک شیرینیه که با تخم شنبلیله درست میشه. این یه ظرافتهاییه که اگر مترجم با دقت بکنن خب معنا بیشتر دریافت میشه. نقش به اون تصویر ششم، مادر و نقش تغییر کننده او در ورود فرزندان به دانشگاه. محمود که برادر بزرگتر بوده، مادر تشویقش میکنه بره دانشگاه، میگه میرم دانشگاه القاهره، میره مصر، لیسانسشو میگیره، ولی به خاطر اینکه تشویقش کنه یه دو چمدون از وسایل و باروبونه مثل روغن زیتون، باز این سبزی ملوخیه، بامیه خشک، اینایی که مثلا فلسطینی ها دوست دارن و احساس کرده شاید اونجا نتونه تهیه کنه، اینا رو همه رو براش تدارک میبینه که با خودش ببره. یا باز احمد که خود راویه میگه وقتی خودم دوره دبیرستان رو پشت سر گذاشتم، تصمیم گرفتم که به دانشگاه اسلامی غزه بروم. محمود که رفته دانشگاه مصر، دانشگاه القاهره و مدرک مهندسی گرفته، قبول نمیکنه احمد بره به دانشگاه غزه، دانشگاه اسلامی، میگه سطحش در حد مدرسه است. ولی مادر قبول نمیکنه، میگه اون چه که انتخاب کرده، با اینکه میدونه سطح اونجا بالاتره، میگه اجازه بده هر آن چه که خودش انتخاب کرده و تصمیم با خودشه. تصویر ششم، مادر به عنوان پناهگاهی امن برای همگان. این مادر فقط مادر بچه‌های خودش نیست، اون دو بچه که حسن و ابراهیم که از جا یعنی بچه‌های برادر شوهرش بودن هیچ فرقی نداشته، صبح که از خواب بیدار می‌شدن همه چی، اگر نان خالی در کیف بچه‌های خودش می‌ذاشته در کیف اونها می‌ذاشته، اگر پول به اونها به بچه‌های خودش می‌داده به اونها هم می‌داده، همه چیز بین بچه‌ها و بین اون بچه های پسر برادر شوهر تقسیم می شده و شعارش این بوده ما یک فی الواحد یک فی الاثنین، آنچه برای یک نفر کافی است برای دو نفر هم می تونه کافی باشه. این در فرهنگ عرب ها و فلسطینی ها به ویژه وجود داره. نقش مادر در تربیت و توجیه و نصیحت فرزندان و حفظ امنیت خانواده در برابر نیروهای اشغالگر. مادر واقعا اینجا نقش اینو داره که همواره بچه‌ها رو پند بده، نصیحت بکنه که خطری از سوی نیروهای اشغالگر بچه‌ها رو تهدید نکنه. در ابتدای رمان راوی میگه در آنجا که در محله با بلنگو ممنوعیت رفت و آمد اعلام میشد، مادرم آن روز به همه میگفت بچه‌ها مدرسه تعطیله، بیرون رفتن هم ممنوعه. و به پدر بزرگ و پسرم موهام، به اونا هم براش مهم بوده، حسن و ابراهیم هم خبر میداده که حواستون باشه، اگر فریاد میزد بر سر ما فریاد میزد که در را باز نکنیم وگرنه حسابی کتک میخوریم. این اهمیتی که برای جان بچه هاش و جان اون پسر عمو، یا وقتی که ابراهیم که همین دقیقا یحیی سنوار بوده و فعالیت های دانشجویی میکنه و کارهای خطرناک ولی در خفا انجام میده، مادر با حس مادری میفهمه که این داره یه کارهایی میکنه، بهش میگه ابراهیم ابراهیم بس از دیگر بس از دیگر، خودت و زنت و بچه ای رو که در شکم اوست و در آستانه به دنیا آمدن است تباه نکن. براش مهم بوده که در این حالی که فعالیت دارن ولی کارهای خطرناک هم نکنن. باز هم اصطلاحهای سیاسی که استفاده میکنه برای همین توجهی که مادر به حفظ جانشون داره، جول استکشافیه، میگه هر چنگاه مادرم یه گشت مثلا مثل حالا اینجا بگیم که گشت ارشاد، یه مثلا بازرسی، یه عملیات بازرسی انجام میداد تو خونه، ببینه مثلا ابراهیم تو کشو چی گذاشته، محمود مثلا چی گذاشته، حسن چی گذاشته. و یک بار کشوی اتاق ابراهیم رو که باز میکنه میبینه پشت کشو یک مقوا چسبیده، یک جعبه مقوایی، جعبه مقوایی رو که باز میکنه میبینه درش یه هفتیر قایم کرده و عملیات بازجویی. این هفتیر از کجا؟ و اینجا میگه چنان بازجویی میکرد از ابراهیم که گویی که 10 نفر بازجو اسرائیلی بر سر ابراهیم حمله کرده باشن، اینقدر قدرت این زن زیاد بوده. تصویر بعدی تصویر مادر و درد و رنج‌هایش در پی زندانی شدن پسرانش. محمود تا لیسانس مهندسیشو میگیره، بعد 40 روز به زندان میافته. مادر هر روز در زندان و گریه‌هایی که میکرده کی آزاد میشی، کی محاکمه انجام میشه، وکیل برات گرفتم، و تلاش‌هایی که برای آزادی ابراهیم، حسن، محمود، محمد در هر مرحله از زندگیش داره. در همین گیر و دار و با این خشونت ها و با این وضع اسفبار، مادر ولی از ازدواج بچه ها غفلت نمی کنه که حالا بگه حالا که وضع اینطوریه، نه، هر کدوم از اینا به سن ازدواج که می رسیدن با لطایف الهیات، با ترغیب اینها، امر ازدواج رو براشون آسون می کرده. محمود می خواسته از ازدواج شونه خالی کنه، میگه نه، اتاق مثلا یه اتاق، دو تا اتاق خونه عمو که بغلشون هست، دو تا اتاق رو تعمیر میکنیم، یکی برای تو و دیگری برای حسن، و جشن ازدواج رو با هم میگیریم تا در هزینه ها صرفه جویی بشه. دو تایشون رو راضی میکنه و دو تا دختر خوب براشون انتخاب میکنه. اینکه حتی در اون شرایط اردوگاه وقتی خواستگاری میره برای دخترها، جالب اینه که هم به زیبایی دختر، هم به اخلاق، هم به اصالت خانواده، هم به تمیزی خونه و نوع ترتیب منزل، یعنی بارها میره در منازل مختلف میگه خونش مرتب نبود، خونش تمیز نبود، عاداتشون خوشم نیامد، انقدر این زن با ظرافت مسائل رو در نظر میگیره. و تصویر بعدی توجه مادر به تعمیر و بازسازی خانه. بازم در اون شرایط اسفبار با هر پولی که دستشون میومده، پسرش مهندس شده یه پولی میومد دستش، میگفت خب حالا اتاقا رو تعمیر کنیم، اینجا رو بازسازی کنیم، یه اتاقی برای مهمانخانه درست کنیم. توجه به تعمیر و بازسازی منزل. و در تمام اینها ما تصویری از ظاهر مادر نداریم، فقط از این عملکرد ایثارگرانش تصویر داریم. یک جا فقط یک تصویر از سادگی ظاهری مادر، آقای دکتر میری اینجا تشریف آوردن، یعنی باید الان تموم میشه آقای دکتر، آخریشه، یک تصویری از سادگی مادر که اصلا ما نمیدونیم لوازم آرایش در خانه معنیش چیه. وقتی عروس ها اومدن در منزل لوازم آرایش دیدیم، ما نمیدونستیم لوازم سادگی مادر و از سادگی و حیای دختران اردوگاه که بدون اینکه لوازم آرایش استفاده کنن صورتشون مثل ماه 14 بوده و هیچ نیازی به آرایش نداشتن. و یه تصویر کلی از زنان اردوگاه در زمان آغاز جنگ داخلی لبنان، مادران نه تلفن بوده، نه امکان سفر به لبنان بوده، مادرانی که بچه هاشون در لبنان بودن، و تصویر یک زن نشون میده که دو تا پسرش اونجا بودن و خبر نداره، غذا نمیخورده، و در نهایت در یک روز صبح زنان با این مواجه میشن که مادر این دو پسر از ناراحتی دخ کرده و فوت کرده. در نهایت باز میگم الام مدرستون اذا اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراقی.
احسنت، حسنه و شکنه.